بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث صلات توسط آیت الله نوری همدانی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. مسألة 36 از مسائل فصل قرائت عروه این است که در قرائت واجب است ترتیب در سه چیز: یکی ترتیب بین آیات، دوم ترتیب بین کلمات، سوم ترتیب بین حروف. سوره ای که انسان میخوانه هم یا سوره آیاتی داره، کلماتی داره، حروفی داره و این آیات ما بین خودشان از لحاظ تقدم و تأخر ترتیبی دارن، آیه اول، دوم، سوم، چهارم و هاکذا. کلمات هم ترتیبی دارن از لحاظ تقدم و تأخر، مضاف و مضاف الیه مثلا و هاکذا. حروف هم ترتیبی دارن، در مالک اول میم، بعد الف، بعد لام، بعد کاف. خلاصه در این سه چیز، آیات و کلمات و حروف، باید ترتیب مراعات بشه تا بعدن به موالات میرسیم. حالا که اگر یک شخصی ترتیب را مراعات نکرد، آیه اول را خواند بعد آیه سوم را خواند، بعد از سوم دوم را خواند و هاکذا، خب ترتیب بین آیات مراعات نشده. یا در کلمات بایستی بگه مالک یوم الدین، اول مثلا یوم الدین گفت بعد مالک را گفت. خلاصه اگر مراعات ترتیب بین کلمات نکنه یا مراعات ترتیب بین حروف را نکنه، در مالک اول میم، بعد الف، بعد لام، بعد کاف و هاکذا، مراعات ترتیب بین حروف را در کلمه نکنه، این نمازش باطله. چرا باطله؟ دلایل متعددی برای این موضوع ذکر کردن. مثلا صاحب جواهر در جلد دهم جواهر در اوائل کتاب صفحه 11-12 اونجا گفته، یکی برای تأسی، برای خاطر اینکه پیغمبر صلوات الله علیه و آله نماز را به این ترتیب میخوانده، آیات را مرتباً میخوانده، کلمات را مرتباً میخوانده، حروف را همینطور مرتباً میخوانده و فرموده صلوا کما رأیتمونی اصلی، همانطوری که نماز من میخونم شما همینطور بخوانید. صلوا کما رأیتمونی اصلی از طرق عامه نقل شده، در همین جا هم در جواهر، در پاورق، از صحیح بخاری آدرس این حدیث را ذکر کرده. خلاصه دلیل اول تأسیه که باید ما پیرو کنیم از پیغمبر صلوات الله علیه و آله. دلیل دوم را اشتغال، قاعده اشتغال، برای خاطر این عبادت توقیفی است. چون توقیفی است، اگر به این ترتیب که ما میگیم به جا آورد، فراغ یقینی حاصل میکنه. اگر به غیر این ترتیب به جا بیاره شک در فراغ داریم، و چون اشتغال یقینی مقتضی فراغ یقینی است، پس بایستی مرتباً بخونه ترتیب بین آیات، بین کلمات، بین حروف مراعات بشه تا فراغ یقینی حاصل بشه. ولی عمده دلیل همون که بیروز عرض کردیم، عمده این است به این که این شخص بایستی حمد بخونه با یک سوره. حمد و سوره را ما به قصد قرآنیت میخوانیم. فقر او ما تیسر من، در نماز واجبه که ما حمد و سوره به قصد قرآنیت بخوانیم. اون چه در قرآن هست ما داریم با این گفتار خودمان حکایت از آن میکنیم. در قرآن کریم هم سوره اسم است، سوره حمد، برای این آیات ولی با این ترتیب، برای این کلمات ولی با این ترتیب، برای این حروف ولی با این ترتیب. اگر کسی غیر از این بخونه اون حمد نخوانده. ولا صلاة الا بفاتحة الكتاب، و در نمازم باید فاتحة الكتاب را بخونه. فاتحة الكتاب به همون ترتیبی که خب در قرآن کریم موجوده. حالا اگر اخلال کرد چی میشه بعدن عرض میکنیم. و همینطور حروف را و همینطور کلمات را، که مرن که این اسم، اسم سوره توحید یا سوره جهد یا سوره قدر، اسم هر یک از این سور، اسم برای اون آیات خاصه با ترتیب خاصه، اون کلمات خاصه با ترتیب مخصوص، اون حروف با ترتیبی که دارند. غیر از این را اگر بخونه اون سوره را نخونده. به چه در نماز لازم است که هم بخونه با یک سوره دیگه، اگر اینطور باشه نخونده، از این جهت نمازش باطل میشه. حالا اگر غلط خواند، عوضی خواند، متقدم و مؤخر خواند، متقدم و متأخر خواند، آیا به همان اکتفا میخواد بکنه یا میخواد تدارک کنه؟ اگر آمد و به همان خاص اکتفا بکنه، نقصی در صلاتش است، برای اینکه هم نخوانده عمدن، سوره نخوانده عمدن، سوره لازمه نخوانده عمدن، حمد نخوانده عمدن، اگر به همان که ناقص است اکتفا کرد، به همان که جا به جا کرده اکتفا کرد، خب نقصی در صلاتش هست. اگر نخیر به اون اکتفا نکرد، و بحثم در صورت عمده، به اون اکتفا نکرد و تدارک کرد، قبل از این که به رکوع بره، داخل رکن آخر بشه، داخل رکن بشه، تدارک کرد. تدارک کرد در صلاتش زیاده کرده. اون که اول به جا برد زاد فی صلاته، و من زاد فی صلاته فعلیه لعاده. پس از دو حال خارج نیست. اگر تدارک نکنه نقصی در نمازش عمدن به وجود آمده و باطله. اگر تدارک بکنه یک زیاده در صلات خود به وجود آورده، از اون جهت باطله. بنابراین با عدم رعایت ترتیب بین آیات یا کلمات یا حروف نمازش باطل میشه. بله؟ ولی همون برمیگرده به اون چه ما گفتیم؟ نه، برمیگرده به همون چه ما گفتیم، برای خاطر این که این سوره، این سوره اسم است، برای این کلمات با اون معنا و با اون محتوا فرق میکنه دیگه. بله، برمیگرده به همون این بر. حالا اون بحث دیگه است، اون تبدیل حروف بحث دیگه است. ما فعلا بحث ما اون بحث دیگه است، تبدیل حروف بحث دیگه است. ما بحث ما فعلا اینه که باید ترتیب بین آیات و کلمات و حروف مراعات بشه. اما اینکه حروف را از مخرج نگه، سادسین بگه، مسئله دیگه است که بعداً خواهیم خواند. گوش کنید جانم، گوش کنید دیگه، میرسیم اونجا، میرسیم. خب، بنابراین بله، این سوره که سوره است با همون کلمات و با اون محتوا دیگه، با اون محتوا خب کلمات که عوض شد معلوم است که معنا عوض میشه، محتوا عوض میشه دیگه، این به همان بخوتیم برمیگرده. سوره هم سوره اسم است، برای این سوره با این آیات با این ترتیب که این آیات و این ترتیب محتوای خاصی دارن، ولی وقتی که آیات را جلو عقب بکنه خب محتوا به هم میخوره، معنا به هم میخوره، معلومه دیگه. بنابراین عمده حرف این است به این که ما مأموریم به خواندن آیات، به خواندن سوره فلان، به خواندن سوره هم یا سوره دیگر، و این هم و سوره دیگر اسم برای اون کلمات خاص، آیات خاص و حروف خاص با ترتیب خاص. اگر اون کلمات را به اون ترتیب نگه، اون حروف را به اون ترتیب نگه، آیات به اون ترتیب نگه، اون سوره نخوانده. حالا اون را که نخواند یا تدارک کرد یا تدارک نکرد. اگر تدارک نکرد و به رکوع رفت، نقصان در صلات به وجود آورده عمدن، نمازش باطل. اگر نخواهی تدارک کرد قبل از اینکه به رکوع بره، برگشت و درست خواند، اون چه اول خواند عمدن، اون زاد فی صلاته. در زیادت خب بایستی اون زائد از جنس مزید علیه باشه تا زیادت صدق کنه. اگر زائد از جنس مزید علیه نباشه زیادت صدق نمیکنه. اگر کسی مثلا در نماز بخواد خندید یا حرف آدمی زد، نمازش جهت زیادت باطل نیست، اون قواطع صلاته. زیادت اون است که از جنس مثل دو مرتبه حمد بخونه، این زیاده، چون حمد یکی جزء نمازه، یک دیگه هم حمد دوم هم همون مثل حمد اول از جنس حمد است. یکی این است که باعث زائد از جنس مزید علیه باشه تا زیادت صدق کنه، از جنس اون باشه میشه فعل کثیر و اینا. دوم این است که بایست این عمدن باشه، ولی سهونش بعدن میگیم. حالا دلیل دالده بر این موضوع این است که در باب خلل، در باب خلل صلات، در باب 19 از ابواب خلل واقع در جلد 5 وسائل صفحه 332، جلد 5 وسائل صفحه 332 از این وسائلهای 20 جلدی، باب 19 از ابواب خلل، حدیث دوم باب. حدیثی نسبه به اسناده عن علی ابن محزیار عن فضاله، عن فضاله ابن ایوب عن ابان ابن عثمان عن ای وسیل قال قال ابو عبدالله علیه السلام من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده. حدیث سندن صحیحه، به اسناده یعنی اسناد شیخ طوسی. صاحب وسائل خبر را از تهذیب گرفته، شیخ طوسی هم در تهذیب خبر را از کتب گرفته، از اصول گرفته. علی ابن محزیار اهوازی دارای 33 تا کتاب است، حدیث را شیخ طوسی از کتاب ایشان گرفته. علی ابن محزیار از طبقه ششم، از روات بسیار جلیل القدره. عن فضاله ابن ایوب اونم از طبقه ششم، از روات و محدثین جلیل القدره. نجاشی، کشی، علامه در خلاصه اینو توثیق کردن. اون از ابان ابن عثمان، ابان ابن عثمان احمر بجلی از طبقه پنج است و به اصطلاح از اصحاب اجماع است. عن ابی بصیر، ای بصیر مطلق یحیی بن قاسم اسدی است. ما چند تا ای بصیر داریم، ولی ای بصیر مطلق یحیی بن قاسم اسدی است. ولد مکفوفن و رأت دنیا مرتین، نابینا به دنیا آمده اما دو مرتبه دنیا را دیده، یکی به اعجاز حضرت باقر، یکی حضرت صادق علیه السلام. از اونا خواست و اونا توجه کردن، چشمش باز کرد، دنیا را دید، ولی فرمودن اگر صبر میکردی بر این نابینایی در آخرت مقام بسیار شامخی داشتی. از این جهت از اونا درخواست کرد که دوباره به حالت اول برگرده، برگشت. مثل در حالات یحیی بن قاسم اسدی که مکنا به ابی بصیره ولد مکفوفن و رأت دنیا مرتین از طبقه چار در ردیف زراره محبت مسلم و ایناست. خب قال ابو عبدالله علیه السلام من زاد فی صلاته فعلیه لعاده، کسی که در نماز خودش زیاد بکنه، البته صورت امر در نماز خودش زیاد بکنه فعلیه لعاده، این یه قاعده کلیه ازش استفاده میشه. اون وقت البته این حدیث معارضات داره، مثل حدیث لاتعاد و اینها که انسان زیاد کرد چطوریست. خب اون وقت بایستی این حمل بشه بر عمد، اون حمل بشه بر غیر عمد. و حالا در بحث ما کسی که همین که عرض کردیم آیات هم یا سوره اگر تقدم و تأخری به وجود آمد، اگر نقصان جبران نکرد و به همون اکتفا کرد، نقص در صلاتش عمدن نماز باطله، اگر به اون اکتفا تدارک کرد زیاده فصلات به وجود آمده باز نمازش باطله. در این مسئله چند مطلب است. این مطلب اول. مطلب دوم این است که در اینجا ذکر کرده که به کزل موالات، یعنی همانطور که ترتیب بین آیات و کلمات و حروف معتبره، موالات هم بین آیات و کلمات و حروف معتبره. موالات یعنی باید طوری باشه که وحدت اتصالیه عرفیه محفوظ باشه. اگه مثلا گفت الحمدلله رب العالمین، آیه اول دوم مثلا سوره حمد را خواند ولی خیلی فاصله انداخت بین آیه دوم و سوم، به طوری که اون موالات، اون وحدت اتصالیه به هم خورد، بین آیات موالات را مراعات نکرد، یا بین کلمات مراعات نکرد، بین مضاف و مضاف الیه خیلی فاصله انداخت، یا بین حروف، چون برای اینکه یک قوانینی داره، تکلم قوانینی داره، خب باید اون قوانین مراعات بشه تا بشه این خواندن سوره حمد، خواندن فلان سوره. ولی وقتی که فاصله زیاد بیاندازه دیگه این اون قوانین مراعات نشده، دیگه نمیگن سوره حمد خوند. حالا یه وقت قاطی بکنه به کلمات، کلماتی قاطی بکنه، یه وقت فاصله زیاد بندازه. مرحوم حاجی رضا همدانی در کتاب صلاتشان در صفحه 314، چون بحث در جواهر هست، فقیه همدانی داره، چون شرایع بعد از ذکر قرائت حمد و سوره گفته مسائل و سبع، هفت مسئله ذکر کرده. این مسئله ثانیه است در شرایع، مسئله ثانیه در شرایع که ولذا جواهر شرح شرایع، مصباح الفقیه شرح شرایع، اینا متعرضن. در مصباح الفقیه صفحه 314 گفته، حالا مثال میزنیم، اگر اینجور بگه الحمدلله، سوره حمد داره میخونه، میگه الحمدلله و شکر لله الواجب الوجود المنان رب العالمین، و باطله. برای خاطر اینکه الحمدلله که گفت ولی اون مکس نکرد، ولی قاطی کرد، سوره قاطی کرد، که قاطی که میکنه دیگه سوره حمد به این نمیگن، گفت الحمدلله و شکر لله الواجب الوجود المنان رب العالمین الرحمن القفار الرحیم. بازم اینطوره، این ولو این که سوره حمد داره میگه ولی قاطی میکنه، یه سوره قاطی میکنه، کسی بشنوه نمیگه این سوره حمد میخونه، باید ما طوری بخونیم که کسی که بشنوه بگه داره سوره حمد را خواند. مکس طولانی در بین آیات یا کلمات یا حروف یا قاطی کردن چیزی، این موجب میشه که سوره حمد نگن. بله ما روایات داریم که در بین آیات اگر عطسه کردی بگو الحمدلله، مثلا صرفه کردی مثلا بگو الحمدلله، رسیدی بیای آیه عذاب اونجا به خداوند پناه ببر بگو اللهم نعوذک من العذاب عذاب النار، با یه رحمت رسید یا از خداوندان سوال کن. اونها را منافات با اون سوره نیست، روایات یا وارد شده اشکالی هم نداره، ولی بحث من است که در بین آیات و کلمات و حروف موالات را رعایت نکرده، پشتر هم نخوانده، به اندازه مکس طویل به وجود آمده که ماهی یعنی محو کننده سوره صورت اون سوره است. این است که این در این صورت خب باطل میشه، برای خاطر این که عرفاً صدق نمیکنه که حمد را خوان، عرفاً صدق نمیکنه که سوره را خوان. این است که لازم است مخصوصا بین مضاف و مضاف، مثلا فاصله انداخت، مثلا مالک یوم الدین مخابه گفت ما خیلی صبر کرد، بعد گفت لام صبر کرد، بعد کافش گفت صبر کرد. این مالک نمیشه، این مالک حساب نمیشه، کلمه را درست تلفظ نکرده، باز همون بسش میاد. اگر اکتفا کنه به همون نقص در صلاتشه، اگر تدارک بکنه زیاده افتصالاتش، بس هم در عمده. بله، اینم مطلب دوم. مطلب سوم، اگر که این جریانها سهوًا پیش بیاد یا قهرن پیش بیاد، گفت الحمد و قبل دلاروی صرفش گرفت، یه صرفه طولانی کرد، الحمد که گفت قبل از اینکه لله بگه یه صرفه طولانی کرد، بعضی ها تنگی نفس دارن، نفسش گرفت و باید یه مقدار زیادی صبر کنه تا نفسش به سر جاش بیاد دوباره مثلا بگه. بله، این صرفه طولانی و امثال آنها اگر طوری هست که اون ارتباط را قطع کرد، ارتباط را قطع کرد، وحدت را به هم زد، بعد از اینکه صرفه آرام گرفت دوباره کلمه را باید بگه. ما گفت میخواد بگه مالک یوم الدین، ما گفت صرفش گرفت، بخواست بگه بسم الله الرحمن الرحیم، بس گفت صرفه گرفت، صرفه گرفت یه دقیقه دو دقیقه اون صرفه طول کشید، بعد بگه ملله رو خود نشد دیگه، بسم الله و هم خورد. بله، اگر این طور باشه قهرن فاصله ای به وجود بیاد، به عدسه مثلا به صرفه ای و امثال این اگر پیش بیاد، اینجا خب وظیفه داره که اون کلمه را دوباره بگه، اون کلمه را دوباره بایستی بگه تا این که اون کلمه دوباره، ولی این فاصله در اینجا مضر نیست، این مضر نیست. و چرا؟ برای اینکه اون منزاده فی صلاته فعلیه العاده آدم عامد را میگفت، از این جریان ها منصرف از کسی براش مانعی پیش بیاد و واسطه پیش آمدن مانع موالات به هم بخوره، از اینجا انصراف داره. در بله، اول را فرضیم به قصد صلات خونده، بحث ما در اینجا اینه، از بین رفتن نیست. از چرا کرده میکنی شده زاد فی صلاته، زاد عمدن کرد، زاد فی صلاته کرده میکن چیه؟ بله، زاد فی صلاته باقی نمانده، ولی زاده باقی نمانده، ولی زاده. اینجا یک اختلافی وجود داره، چهارشنبه است، خواستم قدری بحث اخلاقی بکنیم. این بحث تتمه داره، اون این است که در این صورتی که عمدن موالات را به هم زد، آیا نمازش باطله یا قرائتش باطله؟ در شرایع هست که استعنف القرائه، قرائت را دو مرتبه بخونه، ولی عروه داره که بطلت صلاته، مسئله 36 بطل از صلاتو، هیچ کسی اینجا حاشیه نداره. از فقهای معاصر احیا، از کسانی که حاشیه بر عروه دارن از دنیا رفتن، هیچ کس اینجا حاشیتون عروه این توریست بطل از صلاتو. ترس من عرضم تمام میشه؟ میشه تمام میشه. واجب از ترتیب بین آیات حمد و سوره و بین کلمات و حروف ها، این ترتیب و کزل موالات، یعنی موالات بین آیات و کلمات به حروف. فلو اخلد به شیئن من ذالک عمدن بتر از صلاتو قربه این طور جزشه نداره. ولی صاحب جواهر انشاءالله شنبه اینه بس کن. صاحب جواهر در همون جلد ده اوائل کتاب که متعرض هستن، ایشان اختیار میکنه که قرائت باطله، نماز باطل نیست، تو اختیار میکنه. حاج آقا رضای همدانی هم در همون صفحه 314 که عرض کردم بعد از بحث زیاد میخواد اختیار کنه که قرائت باطل، نماز باطل نیست، ولی آقای خوی در مستند العروه استدلال میکنه نماز باطله. بله، صاحب جواهر از علامه بحر العلوم چند تا شعر هم ذکر میکنه، میگه ایشان هم گفتن به این که قرائت باطل است نه نماز. بعد صاحب جواهر میخواد بگه قرائت باطله، فقیه همدانی میخواد بگه قرائت باطل، آقای خوی میگه نماز باطله، عروه هم میگه نماز باطله، هیچ چیزی حاشیه نداره. تفصیل این که آیا قرائت باطله یا نماز باطله انشاءالله باشه برای روز شنبه. خب حالا حاشیه در عروه نداشتیم. عرض کنم به این که اما روز چهارشنبه است یک مقدار بحث اخلاقی تتمه بحث هفته قبل. هفته قبل عرض شد که به روایات که مراجعه کنیم، فضیلتی که برای طلبه طالب علم ذکر شده بسیار زیاده که انسان تعجب میکنه شاید از این که این همه فضیلت و ثواب برای طالب علم وقتی که از منزل شما میاید بیرون، رجل خودتون را بر هر رطب و یابسی بگذارید، اون برای شما استغفار میکنه، برای شما تسبیح میکنن، حتی ملائکه یا آسمان ها، حتی ملائکه پر و بال خودشان را در سر راه طالب علم میگسترانند. خدا از عرش ندا میکنه مرحبا بک در این راه که گام گذاشته ای. از این قبیل فضیلت ها را ما فقط درباره طالب علم و مجاهد میبینیم. در اسلام فقط برای مجاهد است که مجاهد هم وقتی حرکت میکنه برای جهاد در هر قدمی چقدر ثواب و فضیلت و زیاد، یکم طالب علم براش این همه فضیلت و ثواب هست. اولا مراد چیست که زمین و آسمان برای طالب علم استغفار میکنن، تسبیح میکنن؟ این واقعا همینطوره؟ به یک معنی کنایی و مجازی مراده. علامه علیسی در بهار توجیهی داره، حالا توجیه ایشان عرض کنیم تا ببینیم که این مطلب چیست. علیسی رحمت الله علیه در بهار جلد اول صفحه 168 بعد از اینکه این حدیث رو ذکر میکنه که ان علی ابن الحسین علیهم السلام انه کان اذا جاءه طالب علم، امام سجاد علیه السلام طالب علم که میدیدن قال مرحبا به وصیت رسول الله صلی الله علیه و آله، می فرمودن آفرین بر تو که پیغمبر درباره تو چقدر سفارش کرده، تو خودت وصیت پیغمبر هستی. ثم یقول ان طالب العلم اذا خرج من منزله لم یزر رجله على رتب ولا یابس من الارض الا سبحت له الا الارضین السابعه. طالب علم که از منزلش بیرون میاد، قدم خود را بر هر تر و خشکی بگذاره از زمین، اون زمین درباره طالب علم تسبیح میگه تا زمین هفتم. وقت مجلسی که در بهار سعی میکنه اخبار رو بیان هم بکنه اونجا که برای ما فهمیدنش مشکلی، میگه بیانون یوم کنه این که مراد به تسبیح عرض تسبیح اهل عرض باشه، من الملائکت و الجن، ملائکه و جن برای این شخص تسبیح میکنن به علاقه حال و محل. محل گفته شده ولی مراد حاله، عرض گفته شده ولی مراد از عرض سکان عرض است. این یک احتمال. و یحتمل مراد این باشه یکتب له مثل ثواب هازد تسبیح الفرضی، نه اینکه زمین برایش تسبیح میکنه تا زمین هفتم. نه، اگر زمین زبان داشت و تسبیح می کرد چقدر ثواب می داشت، برای این شخص اونقدر ثواب نوشته میشه. مراد این است که ثواب این تسبیح فرضی برای این شخص داده میشه. اینم یک احتمال. بعد میگه وقیل به شعور ضعیف انفل جمادات. بعضی گفتن خب اشکال نداره، خب جمادات هم شعور دارن و تسبیح بکنن، چه اشکال داره؟ میگه سید مرتضی این رو انکار کرده. بله، آقای طباطبایی رضوان الله علیه حاشیه‌ای دارن بر بهار تا جلد هفتم هشتم اینا داشتن در زمانی که چاپ میشد، زمان های بروجی رحمت الله می نوشتن. خب اونجا ایشان در پاورق داره که این حرف سید مرتضی را نمیتونیم ما قبول کنیم. در تفسیر المیزان آقای طباطبایی قائل است که جمادات، برای جمادات سه چیز قائله آقای طباطبایی. اول اینکه کلیه موجودات عالم شعور دارن، جماد، نبات، حیوان، غیر حیوان، همشان، یعنی وجود مسابق است با شعور. هر موجودی که از کارخانه وجود پروردگار عالمیان صادر شده دارای شعور هم است. شعور مراتبی داره. این یک. دوم اینکه تمام موجودات عالم حتی جمادات خداوند را حمد میکنن. بله، به آیاتی هم استشهاد میکنه که همه موجود خداوند را حمد میکنن. حمد سوم این که تسبیح میگوین. فرق حمد و تسبیح، حمد چون کمالاتی دارن، واسطه اون کمالاتی که دارن خداوند را شکر میکنن که خداوند به اونا اون هم اون کمال را داده. لااقل وجود دارن، وجود کمال بسیار بزرگی است دیگه. هم میکنن و ستایش میکنن. سوم تسبیح میگوین. تسبیح یعنی خداوند را تنزیه میکنن، چون هر موجود غیر از خداوند نقصانی داره و خداوند از اون نقصان منزه است. اینها خداوند را تسبیح و تقدیس میکنن و تنزیه از اینکه ما نقصان داریم، ولی تو نقصان نداری. برای اینکه موجودات لااقل ممکن الوجود، امکان خودش نقصی است، ولی خدا واجب الوجود. جسم بودن، خودش احتیاج داشتن و هکذا دیگه. سه چیز قائل. بنابراین هیچ استبعاد نداره که کسی بگه ببین که موجودات عالم و بله، وقتی که طلبه علم قدم میذاره روی هر رد و یابسی، اینها برای اون اهل علم تسبیح میکنن، استغفار میکنن، هیچ اشکال نداره. روایات زیاده که بخوایم بخوانیم، مثلا در جلد اول صفحه 164 از پیغمبر صلی الله علیه و آله: من سلک طریقا یطلب فیه علما سلک الله به طریقا الی الجنه و ان الملائکه لتزعوا اجنحتها لطالب العلم. ملائکه پر و بال خود را شان را می گسترانند برای طالب علم، که طالب علم پای خود را روی بال ملائکه بگذاره عبور کنه برای طلب علم که راه طی میکنه. و یستقبل طالب علم من فی السما و من فی الارض حتی الحوت فی البحر. برای طالب علم کلیه موجودات آسمان ها و زمین ها استغفار میکنن، حتی ماهیان دریا. خب اینا یک فصلی است که اگر جمع کنیم روایات زیادی خواهد شد، ولی مطلبی که خواستم از هفته قبل ما نیم بود. مرسی رحمت الله علیه در جلد همون اول بهار، بله، ایشان در صفحه 224 میگن وجد تو به خط شیخن البهائی قدس الله روحه. خب مجلسی شیخ بهایی درک نکرد، چون شیخ بهایی در 1030 از دنیا رفته، مجلسی 1111. پدر مجلسی شیخ بهایی درک کرده، خود مجلسی درک نکرد. وجدت به خط شیخ البهایی ما هازا لفظه. مجلسی میگه قال شیخ شمس الدین محمد ابن مکی که شهید اوله. محمد ابن مکی میگه که از خط شیخ احمد فراهانی این را یافتیم که از عنوان بصری نقل میکنه، و عنوان بصری کان شیخن کبیرن قد اتا علی اربعان و ستون سنه. عنوان بصری شیخ کبیری بوده، پیر مردی که 64 سال داشته. حالا کنت اختلف، حالا باشه، حالا کنت اختلف الا مالک ابن انس سنین. میگه به این که من این عنوان بصری میگم، میگه من چند سال میرفتم پیش مالک ابن انس و پیش اون درس میخواندم. مالک ابن انس معاصر امام صادق علیه السلام، یکی از ائمه اربعه اهل سنته. فلما قدم جعفر صادق علیه السلام المدینه، امام صادق علیه السلام، خب امام صادق چند دفعه منصور از مدینه برده برای بغداد و عراق و اونجا، حضرت برگشتن، اختلاف تو الی، رفتم خدمت امام صادق و احببت ان آخذن کما اخذت ان مالک، دوست داشتم که از امام صادقم چیزی بیاموزم چنان که از مالک میاموزم. رفتم خدمت امام صادق، فقال یومن اندی رجلون مطلوبون و ما از آلکلی اورادون. امام صادق علیه السلام اول میخوان که شایستگی شخص در نظر بگیرن، بعد اون تعلیم بکنن. روایات داریم که روایات که خدمت امام صادق میامد، حضرت فرمودن تعلم و سته قبل الحدیث. امام صادق به روایات میگفتن که اول راستگویی یاد بگیرید بعد علم حدیث یاد بگیرید. تعلم و سته قبل الحدیث که عمرو ابن ابی المقدام گفت اولین جلسه ای که خدمت حضرت رسیدم به من فرمودن تعلم و سته قبل الحدیث. حالا حضرت این شخص را شایسته نمیدانه. حضرت به این شخص فرمودن که این رجلون مطلوبون، اولا من تحت نظرم، کسانی که بیان پیش من برن این را دستگاه بنی عباس تحت نظر داره، اینها شاید از آسیب و اینها مسون نمانن. و من از دارک لی اورادون، و من وردهای دارم، فی کل ساعت من آناء اللیل و النهار، فلا تشقلنی ان وردی، مرا از وردم مشغول و خذ ان مالک و اختلف الی، برو سراغ مالک همونطور که سراغ اون میرفتی که واکنه تختلف علیه. حضرت اینه رد کرد، عنوان بصری رد کرد، یه فقتمم تو من زالد، خیلی من غمگین شدم و خرج تو من اندی و قلت فی نفسی لو تفرس فی خیرن لما زجرنی. اگر امام صادق در من خیری را تفرس میکرد، خیری در وجود من میدید، مرا از کنار خودش ترد نمیکرد. فدخلت مسجد رسول صلی الله علیه و آله، رفت مسجد پیغمبر و سلم علیه، بعد رفت اونجا نماز خواند دو رکعت و گفت اسألک یا الله یا الله ان تعطف علی قلب جعفر، خدای قلب امام صادق بر من مهربان کن و ترزقنی من علمه ما اهتدی ما اهتدی به الی صراط المستقیم. برجعت الی داری مقتما، خود در خانه خودش چون خیلی غمگین بود و سراغ مالک هم نرفت، چون حب به جعفر میگه در قلب من اثر کرده بود، فقط میرفت نماز واجب را میخوان در مسجد و میامد. تا چند روز صبر کرد، بعد از چند روز زاغ صدری تنعلت و تردیت و نعلین برداشت پوشید و عباب دوش انداخت و قصد تو جعفر، باز رفتم سراغ خانه امام جعفر صادق علیه السلام. و کان بعد ما سلده تراست ولما حضرت باب دار استعزن تا علی، خادمی آمد گفت که چه میخوای؟ گفتم قلت السلام علی شریف. شریف امام صادق شریف خطاب کرد، یک کنیه مثلا لقب محترمی بود. گفت و قائم فی مصلا، من نشستم در خانه حضرت ولما علی وسلم الا یسیرن. خادم آمد گفت که ادخل بیا تو. امام صادق اجازه دادن، صلا برکت الله. فدخلت و سلام علی، فرد دست سلام، جواب سلام دادن و گفت اجلس غفر الله لك. فجلست نشست. فاترق ملیان، امام صادق قدی صبر کردند و ثم رفع از قال ابو من. ابو من یعنی کنیت چیه؟ چون کنیه اولش ابه دیگه. قلت ابو عبدالله، گفت کنیه منم ابو عبدالله، عنوان بستی گفت. حضرت گفت ثبت الله کنیتک و وفقته یا ابا عبدالله، طوری گفتن. این خیلی خوشحال شد، امام صادق برایش دعا کرد، وفقک الله. گفت همینه که دعای امام صادق برای من همین کافیه. خیلی خوشحال شد که دل حضرت به اون توجه کرده. بعد این گفت که حضرت فرمودن که چه سؤال داری؟ گفت که از خدا خواستم که قلبت را به طرف من متمایل بکنه و از علم توی من روزی فراهم بکنه و امیدوارم خداوند عالم دعای مرا مستجاب کرده باشه. بازم حضرت را شریف خطاب، حضرت شریف نگو، من بگو یا ابا عبدالله. گفت خیلی بس، حالا بفرمایید. حضرت فرمودن که مقصود نه، فرمودن یا ابا عبدالله، چون اسم کنیه همون عنوان بسته ابا عبدالله بود دیگه. فقال یا ابا عبدالله لیس العلم بالتعلم انما هو نور یقع فی قلب من یرید الله تبارک و تعالی ان یهدیه. دن علم تنها به درس خواندن نیست، علم نوریست در دل کسی که خداوند بخواهد او را هدایت بکند، خداوند اون نور را در قلب اون شخص ایجاد بکنه. ائمه علیهم السلام همونطور قرآن از چیزای بسیار مبارک و جالب و شریف به نور تعبیر میکردن. الله نور السماوات، خدا که از این نورا نیست، الله نور السماوات والارض. علم نور است، اون صفا، اون معنویت، اون برکت، اون اخلاص که در دل به وجود میاد نسبت به خداوند، از اون به نور تعبیر میشه. لیس العلم به تعلم انما هو نورون یقع فی قلب من یرید الله تبارک و تعالی ان یهدیه. فین اردت العلم فطلب اولا فی نفسی که حقیقت العبودیه. اگر علم میخوای، اول باید در وجود خود، در روح خود حقیقت عبودیه را به وجود بیاری. بازم انشاءالله بعدا عرض بکنیم خداوند این نور را در دل ما ایجاد بکنه انشاءالله تعالی.